الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب صحبت سره این روایت معروف بود که اللهم ارحم خلفای قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، قال الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی. اشکالاتی به اصطلاح در استدلال به این حدیث هست که متعرض میشیم. یکی این که از این روایت سامنه رکن اگر ولایت فقیه استفاده بشه، این معناش اینه که فقها ها در عرض ائمه علیهم السلام اینها ولایت پیدا میکنن، برای اینکه میگه اللهم ارحم خلفایی قال الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی. خب اینها بعد از پیغمبر اکرم اینها خلیفه هستن. خلیفه به اصطلاح به معنای که ولی امر مسلمین هستن، طور که شما با اینکه از اون طرف پیغمبر اکرم به نصوص دیگر علی علیه السلام رو بعد از خودش خلیفه قرار داده، یا امام حسن علیه السلام به اشخاصهم و به اسمائهم اونا رو خلیفه قرار داده. سلام علیکم. پس این معناش این میشه که هم اونها خلیفه هستن و هم اینها، یعنی بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هم علی خلیفه است، هم امام حسن خلیفه است، هم الذین یروون حدیث رسول الله و سنت رسول الله. خب این معنا رو شما ملتزم میشید که قائل به ولایت فقیه هستید، یا میگید ولایت فقیه در طول ولایت ائمه علیهم السلام، که معنای در طول هم این است که یعنی اونها ولی اولی و بدون واسطه اونها هستن و با واسطه فقها هستند، یعنی اینها ایادی و بازوهای ائمه علیهم السلام هستند فقها. حالا این البته اشکال نداره در زمان خود امام هم اینها ولایت داشته باشند، ولی ولایتی باشد که به اصطلاح مولاشون و مولیشون ائمه علیهم السلام باشن، مثل حضرت امیر علیه السلام مالک اشتر یا سایر ولاتی رو که معین می فرمودن. خب هم اونها والی بودن، هم امیر المومنین والی بود، همون موقع اطلاق هم می شد. هم علی علیه السلام والی بود و هم مالک اشتر والی بود، منتها ولایت او منشعب و منبعث از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، و به عبارت دیگه در عرض اونها نبوده که ممکنه مشکلی پیش بیاد، یه وقت علی علیه السلام امری بکنه و در مقابلش مالک امر به خلافی بکنه و مشکل تعارض و تهافت این حرفا پیش بیاد. این اشکاله که میگن چون جا نداره که اللهم ارحم خلفای من خلفای، گفت اینا خلفای ما هست. این یه اشکاله. که البته این اشکال به شاید خیلی از روایات وارد باشه، اما جوابی از این اشکال ظاهراً واضح باشه، برای اینکه ما مسئله عام و خاص و عرض کنم که این حرفا در روایاتمون زیاد داریم. اگر بنابشه اینطوری که شما میگید و معتقد هستید و همینجور هم هست، ما معتقد هستیم به این که امیرالمومنین علیه السلام خلیفت رسول الله و والی مسلمین است بعد از پیغمبر، ولایت اصلی به اصطلاح داره. خب این از کدوم دلیل میگید؟ از اون ادله خاصه ای که مثلا فرمود که الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، گفت من امیرالمومنین علی رو والی قرار دادم. خب این والی بر کی والی قرار داده؟ بر همه مسلمین قرار داده، حتی بر فقها، بر الذین یروون حدیثی و سنتی، بر اونا والی قرار داده. خب پس بنابراین این جمله که میاد میگه که فقها اینا هم خلفای من هستن، خب با اون که در نظر بگیرید اینا قهرن جمعن اینجوره کی میشه که اونا که والی اولی اصلی به ذات به اصطلاح هستن، بدون واسطه هستن، علی هست و سایر ائمه علیهم السلام و فقها بعد از اونا هستن، به عنوان این که اونها ولایت بر علی ابن ابی طالب رو بر فقها هم ثابت کرده، ولی اینجا ولایت علی رو علیه السلام رو بر فقها، ولایت فقها رو بر علی ثابت نکرده. خب نتیجتا جمع بین این دوتا چی میشه؟ جمع بین این دوتا این میشه که پس والی اصلی و اولی و خلیفه چیز علی است، و بعد اینها فقها هم به اصطلاح در طول او، چون اونها جزء در زمره مسلمین هستند که ولایت علی بر اونها هم قرار داده شده. پس بنابراین از این جهت اشکالی نیست که هم اینها خلافت و ولایت داشته باشن و هم اونها. مطلب دیگری، البته این رو امام اینجا یه مطلبی داره و اون اینه که اینجا الذین یعتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی، ایشون میفرماید که این مخصوص فقهاست، برای اینکه فقها هستن که با این لقب معرفی میشن، راوی حدیثن، راوی سنت هستن. هیچ وقت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو یا امام صادق و باقر رو به عنوان یروون حدیثی و سنتی حضرت معرفی نمی کنه. پس بنابراین اینجا که میگه من خلفا و قال الذین، یعنی الفقها به عبارت اخرى، یعنی فقهای غیر ائمه رو، خب این اشکال پیش میاد، اینم جوابش. اما اگر ما گفتیم که نه، این روایت الذین یعتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی، نه این ائمه رو میگیره، ائمه علیهم السلام رو میگیره و غیر ائمه علیهم السلام رو هم میگیره، و این یه ضابطه کلیست به اصطلاح که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که الذین یروون حدیثی و سنتی، اینها خلفای من هستن. خب این ما میگیم که علی ابن ابی طالب علیه السلام جزء افرادی است که یعتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی، پس او هم عرض کنم که از این روایت مراد است و او هم مشمول همین حدیثه، یعنی علی و ائمه معصومین علیهم السلام این هم مشمول همین حدیثه، منتها یه معنای عامیست که هم منطبق بر علما میشه و هم معنایست که منطبق بر ائمه علیهم السلام میشه. اگر اینجور شد که البته اون اشکال دیگه قهرن پیداست که وارد نمیشه، برای اینکه این به طور کلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خلفای خودش رو بعد از خودش علما قرار میده. علما شامل ائمه میشه، شامل دیگران هم میشه. این منافات نداره در جای خودش که یکی از اینها که مثلا اونی که اعلم هست و اونی که اتقا هست و اونی که اقدر بر امر ولایته او خلیفه باشه. این نظیرش رو الان فرض بفرمایید که در زمان ما و در دنیای ما متداوله. مثلا میگن فرض بفرمایید که رهبر شوروی کیه؟ برژنف مثلا، یا حالا پاپاندروف مثلا. بعضی اوقات هم میگن چی؟ رهبر شوروی حزب کمونیسته. اینجا که میگن رهبر شوروی حزب کمونیسته، یعنی هر فرد کمونیستی که جزء حزب کمونیست شوروی باشه این رهبر اونجاست. این که نیست. پس بنابراین اگر بگن رهبر فلان حزب، این فرد، این فرد، اون فرد، هزار فردی میگیره، این منافات نداره به این که در این حال یه فرد خاصی از اینها با یه خصوصیاتی، مثلا اون که دبیر کل این حزبه، رهبر فعلی او باشه. وقت اون عبارت رو چرا میگن؟ با اینکه رهبر یه فرد بیشتر نیست، معذالک میگن که گاهی تعبیر میکنن رهبر حزبه. این معناش اینه که به ما برای این که اون فرد خاص معینی هم که رهبر هست، اون به مناسبت این که جز به این حزبه و اون اعتقادات این حزب رو به اصطلاح داره، در حقیقت اون فکر حزبه که حکومت میکنه و رهبری میکنه. اینجا هم در حقیقت پیغمبر مثل حالا فرسون میگید که رهبری این نهضت رو روحانیت داره. روحانیت با این که از اون طرف میگید که رهبر امامه، مثلا اینا چجور جمع میشه با هم دیگه؟ اگر میگید رهبر روحانیته و شخص خاصی در اینجا مورد نظر نیست، پس چرا میگید رهبر یه فرد معینه؟ اینجا هم همینجوره. این که میگیم رهبر به اصطلاح جزء روحانیته، مثلا به این لحاظ رهبر چون جزء روحانیته، یعنی فرد روحانی است، یا بما انه روحانی اون رهبریت رو داره، نه بما انه مثلا فرض فرمایید که سید مثلا باشه از اولاد، بما انه روحانی، این از این جهت. پس بنابراین منافاتی نداره که آدم بگه که یه جمعیتی و یه عنوانی، این عنوان رهبر هست و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، و در این حال اونی که رهبری فعلی داره یه شخص معینی باشه، مثلا اعلم اونها، اقدر اونها به امر اداره جمعیت و جامعه، او خلیفه فعلی او باشه. پس بنابراین هیچ با هم دیگه منافات نداره که ما میگیم که مثل این که فرض بفرمایید که میگیم ما ولایت اهل بیت پیغمبر را ما پذیرفتیم، با اینکه ما ولایت اهل بیت، یعنی هر کسی که جز اهل بیت پیغمبر باشه که نپذیرفتیم، گفتیم اهل بیت پیغمبر ولایت دارن، یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی امام باقر، یعنی امام صادق. پس بنابراین این تعبیر نظیر همون تعبیره، میگیم که خلافت بعد رسول الله در دست افرادی است که روایات پیغمبر و علم پیغمبر در دست اونهاست و به مردم منتقل میکنن. اما منافات نداره یک کسی که از همه اینها اعلم باشه و داناتر باشه، اشجع باشه، اقدر باشه، او ولایت فعلی و خلافت فعلی رو داشته باشه. پس بنابراین اون اشکالی که روز سه‌شنبه هم نقل کردیم، این جوابش همینه که پس با هم منافات نداره که ما بگیم که رهبری و خلافت رو، ولایت رو بعد از پیغمبر اکرم علما دارن، اما نه همه علما در عرض هم، بلکه عالم خاصی که مثلا اعلم از همه باشه و افضل از همه باشه. این جهت رو عرض کنم که ما او رو خلیفه میگیریم و او رو ولی امر مسلمین میگیریم و کذاره. خب اینجور باشه این جوابشه. و اما حالا اصل حرف رو که اینی که امام میفرمایند که در اینجا الذین یأتون من بعدی و یرون سنتی یا حدیثی و سنتی، این نمیشه لقب یا عنوان معرف برای ائمه علیهم السلام باشه. اونی که مناسب است بر اونها گفته بشه اینها خزان و علم الله، یا شاید مثلا علما را ایشون بعدن میاد اونجایی که میگه مثلا العلماء و ورثه الانبیا، ایشون در این کلمه علما هم اونجا این حرفو میخواد بزنه که علما هم شامل عرض کنم که ائمه علیهم السلام نمیشه. علما یا الذین یأتون من بعدی، این یه لقب مناسب ائمه علیهم السلام که خزان و علم الله هستن، این لقب مناسب اونا نیست. در حقیقت غیر علما رو میخواد بگه، اونهایی که علمشون رو عرض کنم که توسط روایت از پیغمبر یا از امام گرفتن، اینا رو میخواد بگه. این لقب با ائمه مناسبت نداره. چی؟ نه، اون یعتونه به ملاحظه عرض کنم که چی دشه، به مناسبت همون که بعدن میان این توته است برای عرض کنم که نقل حدیث و نقل روایات اینا، این معناش اینه که نه الان نیستن، یعنی اونایی که میان بعدن و این کار انجام میدن، این توطئه برای اون کاریست که بعدن به اصطلاح انجام میگیره. ولا الان شاید در همین زمان حال هم، یعنی در زمان خود پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و سلم، این شامل همون هم میشه، منتها چون در اون موقع خلافت مناسبتی نداره، خلافت یعنی کسی که بعد از کسی میاد، از این جهت مسئله اختص به اونا پیدا میکنه. و الان ملاک همون روایت سنت و حدیثه. حالا اگه در زمان خود پیغمبر اکرم هم افرادی رو که مثلا پیغمبر میفرستاد، علی ابن ابی طالب رو میفرستاد یمن، قل ان یهدی الله بک نسمتا خیر لک من الدنیا و ما فیها، حضرت میفرمود اونجا خب اون خلافت نداره. حالا خلافت لازم نیست که، خلافت یه وقت به عنوان انسانی که بعد از مرگ انسان میاد و کارهای رو میخواد انجام بده، یه وقت نه بعد از خارج شدن و در غیاب فرض بفرمایید که من از این شهر، اون میگم خلیفه منه، خب یعنی شهر دیگه که من رفتم ولی من نمردم، اما این خلیفه، همونطور که خود پیغمبر علی ابن ابی طالب رو در جنگ تبوک، حضرت امیر رو عرض کنیم که به عنوان خلیفه خودش معین کرد در اونجا. بله، خب حالا این فرمایشیشون رو به نظر میاد که نه اینطور هم اشکال نداره که ما مسئله یرون سنتی و حدیثی رو، این رو ما بخواهیم یک مقام و یک وصفی که لایق شأن ائمه علیهم السلام نباشه، این رو من فکر نمی کنم اینجور باشه. چرا؟ برای اینکه اولا حالا تر خود فقها و علما، شما ببینید که در هر کجا که استعمال شده، با اینکه خب لفظ فقیه و فهیم این یا عالم، این غیر راوی حدیثه، یه اشکالی هم باز شده به این روایت که این روایت اینطور که شما میگید، که البته مشترک بین روایت دیگه هم هست، برای اینکه روایت دیگه میگه عمل حوادث الواقع فرج و فعل روات احادیثنا، این روات احادیث رو میگه انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم. یا در اون روایت عمر ابن حنظله میگفت انظرو من ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فردو به حکمن. این روایت حدیث رو حضرت در روایات استعمال کرده به جای فقیه، این یه سری داره، این رو شما مقام به اصطلاح کوچیکی نباید بگیرید. اونجا که میفرماد راوی حدیث ما یا ناظر در حلال و حرامنا، این برای اینکه در مقابل اینکه افرادی به عقل خودشون یا روایت از دیگران رو میخواستن مناط قرار بدن، این از این جد عنایت رو اینه، اینهایی که علمشون لامحاله مکتسب است از پیغمبر و از امام، به این عنوان، این عنوان بزرگیه، خلاصه به این حیثش، یعنی نه روایت مجرد، نه روایت به اصطلاح استنساخ روایت مثلا کرده باشه، از روی روایت براتون که نوشته بگیم که راوی حدیث از یه همچه مقام خدا براش قائل شده، این نه، روی این حساب نیست، بلکه برای جنب این نفی است، این جنبه است، یعنی راوی حدیث ما، این مهمه که یعنی علمش رو روی حساب منبع این چنانی، یعنی منبع صافی ائمه علیهم السلام و پیغمبر اخذ کرده باشه، و این خیلی مقام بزرگی است. این نه اینکه معناش اینه که یعنی فقاهت هم نداشته باشه، علم هم نداشته باشه، متعارضین که برخورد کرده باشه نمیدونه با هم دیگه علاجش بکنه، عام و خاص رو با هم برخورد میکنه، ناسخ و منسوخ رو اینا رو نمیتونه عرضم که از هم دیگه تکلیفش رو روشن بکنه، این نه، صرف راوی حدیث نه، این نیم. پس بنابراین راوی حدیث رو در مورد عالم اگر استعمال بکنن به این عنایت است که راوی حدیث من، به عبارت دیگر روایت که می‌فرماد الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی، این مهمه، سنتیش مهمه، حدیثی مهمه، یعنی روایت حدیث من و سنت من، این خب خیلی اهمیت داره و این هیچ اشکالی نداره که ما به ائمه علیهم السلام رحم این حیثیت رو و این عنوان رو که عنوان مهمی است و معرف مهمی است برای ائمه علیهم السلام هم بگیم. شما ببینید در مورد خود پیغمبرها خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که این انت الا نذیر، این انت الا مثلا بشیر و نذیر، این علیک الا البلا اوهی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. انبیا رو اینجور خدا تعریف میکنه، معرفی که خدا در سوره احزاب میگه الذین یبلغون رسالات الله، اینا که رسالت های خدا رو و گفته های خدا رو اینا رو به مردم تبلیغ میکنن و نمیترسن از کسی غیر از خدا. خب ببینید مقام، مقام حالا رسالت و مقام نبوت یه بالاتر از این مقامی داریم، معذالک خدا به این عنوان، به این که اینها مبلغین رسالات خدا هستن، حالا همینجور در ائمه هم علیه السلام، این مقام است بسیار عالی و شامخ و در رأس همه مقام هاست. یعنی اینها حضرت صادق علیه السلام می فرماید که آنچرا که من روایت می کنم ان ابی ان ابی ان ابیه ان ابیه ان ابی تا برسه به ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، و رسول اللهش هم میگه عرض کنم که از جبرائیل و ان اللوح و القلم، اینا میگه ما از خودمون به اصطلاح چیزی نمیگیم، ما هم هرچی میگیم روایت است و نقل از پیغمبره و بالاخره به پیغمبر منتهی میشه. از پدرم هم که نقل میکنن، پدرم هم باز از خودش نبوده، از پدرش بوده. پس این چیه؟ این میخواد بفرماید که ما به اصطلاح از پیش خودمون مطلبی رو نمیگیم. حالا اگر این مقامی که الان خود ائمه علیهم السلام برای تثبیت مقام خودشون و موقعیت مقام خودشون روش اینجور فشار میارن و روش تکیه میکنن که ما هرچی هست روایته و روایتمونم بخواد حالا بگه ما نمیدونیم، علم نداریم، مطالبو نمیدونیم، نمیخواد که نفی علم از خودش بکنه، میخواد بفرماید که این علمی که داریم ما گرفتیم دست به دست از پیغمبر به ما رسیده، پیغمبر هم از جبرئیل. پس بنابراین این مقام رو ما یه مقام کوچیکی نباید بگیریم، چون اگر ما روایت مجرد روایت رو بگیریم، این که مسلم در اینجا مراد نیست، برای که خودتون میگید که مستنسخ استصراح کننده روایت، این روایت اینو نمیخواد بگه که خلیفه پیغمبر بوده، صرف کسی که روایت رو مینویسه یا میگه بدونی که معناشو بفهمه، بدونی که علاج متعارضاتشو بکنه. پس اینجا روایت به ذمیمه علم و درایته، منتها عنایتی که اینجا هست اینه که میخواد بگه روایتش هم از پیغمبره، یروون حدیثی و سنتی. پس بنابراین این مقام مقامی است که لایق و سزاوار ائمه علیهم السلام هم هست، و الذین یروون من بعدی و یروون سنتی و حدیثی، میخواد به عبارت اخرى بفرد اونا جانشینی ما و نیابت و وکالت ما رو در همه اموری که ما داریم دارن، که خلاصه علمشون رو از ما گرفته باشن. و روی تناسب حکم موضوع هم همین معنا اقتضا میکنه که بگیم که روایت تنها اینا معنات نی، روایتی که مقرونه به علم باشه، و به عبارت دیگر این طرف و اون طرف علمشون از غیر امام و پیغمبر گرفته نشده باشه، و از همه اولا و سزاوارتر به این مقام ائمه علیهم السلام هستن، برای که اینا هستن که خزان علم رسول الله هستن. پس بنابراین اگر شما، چون خودشون میاد بعدن جواب میده، میگه که اگر کسی اینجور توهم بکنه که این میگه فقها نگفته، گفته اونا که روایت حدیث میکنه، پس روایت حدیث هر راوی حدیثی رو ولایت داره، خودشون در اونجا این جواب میده، میگه الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی، این تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه به این که راوی حدیثی که عالم باشه. پس روی تناسب حکم موضوع میگن که راوی حدیث عالم رو میخواد بگه. حالا اگر مقام خلافت یه همچین مقام مهمیست و جانشین پیغمبره، خب میگیم که پس الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی تنها رو نمیخواد بگه، یعنی منهای علم و منهای فقه که اصلا ائمه رو شامل نشه، منهای علم مثلا کلی و جمع و فلا اینا، نه این حتما نمیخواد بگه. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره که ما بگیم این روایت، عرض کنم که به این عنوان برای ائمه علیهم السلام هم هست، منتها خب همینطوری که در میون فقهای غیر از ائمه مراتبی وجود داره، همینجور بین فقها و بین ائمه علیهم السلام عرض کنم که مرتبه مراتب وجود داره، و امکان بین اعلم علما و اعلم فقها در تاریخ با ائمه علیهم السلام فاصله خیلی زیاد باشه، ولیکن یشترکان در این که هر دوتا علمشون رو از پیغمبر گرفتن و از امام گرفتن و میتوننم اداره بکنن کشور اسلامی رو، اونم با همون سرمایه علمی که از پیغمبر خدا گرفتن. هر دو منات ولایتشون و منات حکومتشون علم ماخوذ از رسول الله است، منتها واسطه ممکنه اصلا اینجور بگیم اینکه یروون حدیثی و سنتی، حالا اونهایی که میان روایت حدیث و سنت رو از خود پیغمبر اکرم نمی کنن، به وسیله ائمه علیهم السلام روایت کردن و روایت میکنن، اونا رو نمیگیره، اینکه پیداست که اون نیست. حالا اگر یه جای مثلا فرض صادق علیه السلام هم روایت رو مسند نمی کنه، نمی رسوندش به پیغمبر اکرم، خب این الان راوی از حضرت صادقه، این از این حدیث استفاده نمیشه؟ چرا؟ این خصوصیت نه که یا بلا واسطه مثلا باشه از پیغمبر یا بدون واسطه باشه، هر کس که بالاخره حدیث و سنت پیغمبر رو نقل می کنه، این یه چنین مقامی براش هست، پس شامل ائمه علیهم السلام میشه، ولی اشکالی هم از اون جهت عرض کرده که به وجود نمیاد، این مطلق من کان راویان لحادیث رسول الله و آل من بهم برای قرینش هم اینه که بعد میگه در بعضی از نقلات داشته ثم یعلمون الناس یا فیعلمون الناس، پس بنابراین باید خودشون علم داشته باشن که به مردم یاد بدن، نه فقط الفاظ روایت رو که. پس بنابراین نتیجه این میشه که پس این روایت میفرماید که من اینها رو خلیفه قرار دادم و همه ائمه و غیر ائمه همه رو میگیره، منتها عرض کردم اگر یه عنوان کلی که گفتن ذات مراتب داشته باشه، این معناش اینه که هر کس که دارای این عنوان باشه صلاحیت ولایت رو من حیث هوه داره، ولا ینافی این که اون کسی که رهبری فعلی رو داره و خلافت فعلیه رو داره او شرطش اینه اعلم از همه اینها باشه. یعنی پس اعلم از همه اینها این فلان اون خلیفه است فعلا، ولی دیگران هم صلاحیت دارن و نتیجهش اینه که ما میتوانیم بگیم کلی فقیه این رهبر هست و فقاهت و روحانیت و علم اینها رهبری مثلا فرض فرمایید که اینها رو به عهده گرفتن، حالا یا به بیانی که عرض کنم که ایشون میفرماید او در صورتی که بگیم این عبارت ائمه رو شامل نمیشه، اون جمعش به اون جور مثلا جمع بکنیم، اما اینی که ما عرض میکنیم نه، میگیم این ائمه رو میگیره و منافاتی هم نداره که در عرض هم نباشن، چون همین اشکالی که بین ائمه و بین فقها لازم میاد همین اشکال بین فقها خودشون هم لازم میاد. حالا اگه فقط فقها مراد باشه، حالا که میگه فقها اینها امنا و رسول و خلفای پیغمبر هستن، یعنی هر فقیهی الان در این زمان که هرج و مرج لازم میاد، این که نمیشه که یه فرض رو 10 نفر 100 نفر 200 نفر فقیه اینها باشن، اینا همه اینا امنا الله هستن، امنا الرسول هستن، همه اینا ولایت داشته باشن، همه اینا در همه کارا بتونن دخالت بکنن، و هرج و مرج میشه که این چیزی که بین الغیه به اصطلاح مسئله هرج و مرجه، این چیزی که بر نظام نباشد و فلان اینا، این عقل و نقل و همه اینا حکم میکنن به اینکه درست نیست. و حالا میاد پیغمبری همچی کاری بکنه که ولی رو به اصطلاح ولایت رو به کل فقیهن بده، اعلم و غیر اعلم و خود، این که نمیشه. پس بنابراین در عین این که به طور جمع میگه الفقها العلماء، ولی در عین حال باز ممکن است که بنابا یک نفر از اینها باید باشه و اون یه نفرم باید مثلا اعلمیت داشته باشه، اقدریت در اداره مثلا داشته باشه و امثال اینها. بله باید در هر زمان، میدونم الان در هر زمان، در یه زمان که 1000 تا فرد مجتهد هستن و فقیه هستن همه اینا فقط چیز دارن، که نمیشه همه، پس این باید یک کدوم از اینها اولویت داشته باشه و مثلا اگه اعلم باشه یا شرایط دیگری که حالا انشالله شاید بعدن بیه. بله پس بنابراین عرض کنم که این مطلب هم و این اشکال هم، پس نتیجه این شد که ما این روایت رو میتونیم بهش استدلال بکنیم برای ولایت فقیه، و اشکالی هم از این نظر که در عرض ائمه علیهم السلام مثلا باشن یا جهات دیگه این اشکال وارد نمید. یه مطلبی که میمونه این رو بد نیست تذکر دادن و اون اینه که از این که روایت رو مرحوم صدوق علیه الرحمه در معانی الاخبار نقل کرده، این ازش ممکن است که کسی بخواد اینجور استفاده بکنه، البته من ندیدم کسی این اشکار رو بکنه، ولی جای این هست که میخواد بگه که چون تیتر مطلبم هم همینه، میگه که مرحوم صدوق میگه فی معنا خلفا، فی معنا الخلفا یا فی معنا الخلیف، که این حدیث رو میخواد ایشون اینجور بگه، بگه این حدیث معنای خلیفه رو بیان کرده، یعنی من خلفا اتقال الذین یعتون من بعدی و یربون سنتی و حدیثی، مرحوم صدوق میخواد بگه که یعنی پیغمبر معنا کرده، گفته خلیفه یعنی خلافت در نقل حدیث، خلافت در نقل سنت، یعنی نه جانشینی مطلق در همه مناسب و مقام هایی که داشته. ایش خلفا در همه مقام ها و در همه مناسب جانشین باشن، نه یعنی فقط در همین مقام. امام در اینجا یه جمله بدی، تنبؤ بدی نداره و اون اینه که بفرماید اصلا این معنا نداره اولا، و اون اینه که مگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم راوی احادیث خودش بوده و راوی سنت خودش بوده که اینها خلافتشون عرض کنم که در این جهت باشه، در روایت احادیث. یعنی همین طوری که باقی معنی خلیفه اینه، مثلا فرض فلان کس خلیفه است، خلیفه فلان کس، یعنی کارهایی که او میکرده این کارها به این محول شده. مثلا فرض بفرمه که فرمانده لشکر بوده، فرمانده جنگ بوده، خب این خلیفه اونه، یعنی همونطوری که او فرماندهی میکرده اینم حق داره فرماندهی بکنه جان. اما در مورد روایت احادیث، این باز فال منو به هم میزنه، بکشید خاموش. این آیا پیغمبر اکرم مگر کان راویان لحادیث خودش و لروایات خودش، تا بگیم فقیه جانشین اوست و این کاری که او انجام داده این کارم این انجام میده؟ این اشکالیست که ایشون میکنه. البته این اشکال من به نظرم در اینه که بی لطافت نیست، ولی جواب داره، چون اون کسی که مثلا مرحوم صدوق علیه رحمه که میگه میخواد خلیفه رو حضرت پیغمبر معنا بکنه، نمیخواد بگه در روایت روایات رسول الله، یعنی پیغمبر چی میکرده؟ پیغمبر میفرموده که مثلا این با مثال میفرموده که ای مردم، از ثقت بالله ثمنون لکل قال و سلمون الی کل آل. اینام که خلیفه پیغمبر هستن، یعنی این جمله رو به مردم میگن، یعنی این مطلب رو، این محتوا رو عرض کنم که برای مردم نقل میکنن، میگن پیغمبر فرموده از ثقتو عرض کنم که بالله ثمنون لکل قال و سلمون الی کل آل، نه معنای به اصطلاح پیغمبر راوی روایات خودش بوده، یعنی راوی اون محتویات کلماتش. و روایت چون اینجور فکر میشه، روایت یعنی آدم یه مطلبی رو و یه کلامی رو از غیر نقل بکنه. وقت چون پیغمبر مثلا کلمات خودش رو که نقل میکرده دیگه از غیر که نقل نمیکرده، این مثلا راوی روایت بودنش درست نیست. ولی نه، ما میگیم که اینجا اون کسی که میگه معناش اینه، همون جمله که مثلا در بعضی نقلا داره یعلمون الناس من بعدی، یعنی پیغمبر معلم مردم بوده، یعنی مطالب علمی رو، مطالب اخلاقی رو اینا رو برای مردم میگفته، این جانشین اونه، یعنی اون مطالب رو که پیغمبر میفرموده عین این مطالب هم کی میگفته؟ مثلا فقیه و الذین یأتون من بعد، این مطالب رو برای مردم میگن. به عبارت اخرى خلافت در تعلیم ناسه، یعلمهم و یزکیهم، مثل در مثلا در تربیت پیغمبر مزکی و معلم و مربی بوده، اینا مزکی معلم مربی مردم هستن، نه اینکه یعنی راوی روایت. پس بنابراین عرض کنم که این جوابی که ایشون فرمودن از این جوابم به نظرم درست نیست، ولی جواب صحیح اینه که اینجا بفرماد الذین یعتون من بعدی و یربون سنتی، چون پرسیدن و من خلفاؤک، نفرموده ما معنا، اگر اینجور سوال میکرد راوی قیل یا رسول الله و ما معنا خلافت، عرض کنم که افرادی رو که تو میگه خلیفه من هستن معناش چیه و به چه جهت به اینها تو میگه خلیفه؟ حضرت میفرمود که بله، اینا چون راوی احادیث من هستن و سنت مرا نقل میکنن، برای این جهت من به اینها اطلاق خلیفه میکنم. پس معنای خلافت رو حضرت به این جمله بیان کرده و ولی اینجور که سوال نکردن، گفتن من خلفا کیا هستن خلفای تو؟ حضرت بفرمایید خلفای من این نشونه شون اینه، اونهایی که راوی حدیث من و سنت من هستن، اونایی که این نشانه رو دارن که عرض کردن در یه روایتی مثلا میگه کیه، میپرسن بعد از تو کیه، میگه خاصف و نعل، اون که داره نعل خودشو وصله میکنه. این نه اینکه معنای خلیفه رو در اونجا، چون اونجا که اسم علی رو نبرده، یه عنوانی برای علی ذکر کرده خاصف و نعل، حالا اینجا میخواد بگه خلیفه بعد از من معناش این است که خصف نعل بکنه. این که نیست، معنا نداره که یعنی کسی من یخصف و نعله. این میخواد یه نشانه، یه علامتی برای اون معین بکنه، اونطور که اونجا فرموده خاصف و نعل، اینجا میگه اونایی که یرون حدیثی و سنتی. این نشانه است، به اصطلاح اماره است و وصفی است که به اصطلاح به این وصف میخواد معرفی بکنه اونها رو، خلفاشو، نه اینکه میخواد معنای خلافت رو در اینجا بکنه. و شاهدش اینه که نپرسیده خواهی یا رسول تو که مثلا خلیفه نداری، تعجبش منه. و ما معنا خلافت هملک، اینجور اگه پرسیده بود خب میگو بله خلافت من به این لحاظ میگم. مثل این که فرض بفرمایید که میپرسه که حالا اگه اینجور باشه کمان که در روایت بشه اشاره شده، میگه پیغمبر مثلا میفرماید که العلماء و ورثه الانبیاء، علماء ورثه انبیاء هستن. وقت بعد یکی تعجب بکنه مثلا بگه که خب علماء به چه نسبت وارث شما باشن؟ تو وارث معناش اینه که هر چی باقی میمونه، ما ترک باقی مونه از اموال به او میرسه. خب اینجا یک کسی سوال میکنه که مثلا مگه فاطمه زهرا علیها السلام، مگه دختر تو نیست؟ مگه اون نیست وارث؟ علما وارث تو هستن؟ اینجا ممکنه برگرده بگه که عرض کنم که اونها وارث علم من هستن، علما من بهشون میگم وارث، یعنی وراثت در علم. اینجور اگه سوال بشه خب خوبه، اما وقتی که سوال نمیشه این جهت، یعنی تعجبی به اصطلاح نداشتن، یعنی حضرت چیزی که نفرمود، فقط یه دعایی کرد درباره خلفای خودش. اینجا اون کسی که در صدد برمیاد میگه قیل و من خلفا اوک، این میخواد خلفای پیغمبر بشناسه که کی هستن خلفای شما. پیغمبرم با این نشانه و با این علامت اونا رو معرفی میکنه. اما اگر نه فرموده بود مثلا اللهم ارحم خلفایی و خلفای من مثلا علما هستن، وقت از اون طرف هم در جای فرموده بود که مثلا خلیفه من علی ابن ابی طالبه یا کیه یا اشخاص خاصی، وقت اینجا میپرسن معنای خلافت برای شما چیه، میفرمون در این جهت خلیفه. بنابراین این رو هم نمیتوانیم بگیم که ولو مرحوم صدوق اینطور استفاده میشه به این که ایشون اینجور فهمیده، یعنی حدیث رو اینجور معنا کرده و معنا که دلش بوده این بوده که در مقام بیان معنای خلافت بوده، نه در مقام معرفی خلیفه و ذکر اماره و وصف برای اونها. ولی خب فهم مرحوم صدوق علیه رحمه برای ما حجت نیست، ما نقلی که ایشون میکنه رو وثاقتی که هست بسیار خوب ما قبول داریم، اما روی اینکه حالا یه روایتی رو ممکنه بلا اینجور باشه و بیه اجتهاد معنا نداره. پس بنابراین اگر یک کسی روایتی رو نقل کرد و خودش راویش بود ولی معناش جور دیگری فهمید غیر از اون معنا که ما میفهمیم، این بنابراین حجت. خب این روایت تمام شد. حالا روایت دیگری که باز بهش تمسک کردن، اون روایت، روایت معروفه که عرض کنم که اذا مات المؤمن الفقیه یا اذا مات المؤمن بکت علیه السماء والارض، این روایته تا اونجا که می فرماید که لأن الفقهاء حصون الاسلام، فقها اینها قلعه های اسلام هستن، قلعه های محکم، پاسداران اسلام هستن. این رو می خوان برای ولایت فقیه بهش تمسک بکنن. البته همونطوری که رسم هست ما حد سندش اول متعرض میشیم، اول از نظر سند این اشکالی نداره، وقت بعد تا بریم سراغ دلالتش. از نظر سند این روایت در کتاب اصول کافی در اونجا ذکر شده و افرادی که در سند واقع شدن اینها اشکالی نداره، تنها علی ابن ابی حمزه بطائنی است. علی ابن ابی حمزه بطائنی، بله، صفحه 38 اصول کافی جلد اول، بله، روایت اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام یقول اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاء الارض التي كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و سلم في الاسلام ثلمه لا يسدها شيء لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینه لها. این سند محمد بن یحیی عطار عن احمد بن محمد بن عیسی یا خالد عن ابن محبوب عن علی بن ابی حمزه. علی بن ابی حمزه این دربارش عرض کنم که صحبت هایی که شده این است که میفرمایند که بعضی دربارش تعبیر واقفیون و روایاتی هم در مذمتش وارد شده از حضرت رضا علیه السلام، یعنی وقف علی موسی بن جعفر. و پس از این که چون در منشأش هم میگن در حدود 30,000 دینار به اصطلاح خمس و سهم امام این حرفا پیشش بوده و جمع شده بوده، چون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در زندان بوده، خلاصه این به عنوان وکالت اینا این پولا رو میگرفته. بعد که حضرت موسی بن جعفر از دنیا میره این پولها رو حاضر نمیشه که بده به حضرت رضا علیه السلام و به نتیجه معتقد میشه، یعنی اینجور اظهار عقیده میکنه که موسی بن جعفر زنده است و از دنیا نرفته و بعد از او علی ابن موسی رضا امام نیست. حضرت علی ابن موسی رضا دربارش میگه که پس از موت همین ابن ابی حمزه بطائنی میفرماید که وقتی او رو در قبر گذاشتن ازش سوال کردن که مثلا من رب و کتابت چیه، امامت، ائمه رو شمر تا موسی بن جعفر، وقتی به من رسید به اصطلاح نگفت و گفت من لا اعرف و امامن بعد موسی بن جعفر، اونجا عرض کنم که آتشی آتازیانه چیزی به زدن که قبرش عرض کنم که پر از آتش شد. قرض روایاتی در مذمت و چیز او وارد شده که دیگه جای بحث نیست در این که واقفی بوده و خبیث هم بوده و بد هم بوده. اما بحثی که در اینجا هست بحث اینه که آیا این فرد در زمان موسی بن جعفر علیه السلام که روایاتی رو از موسی بن جعفر اخذ کرده و روایات را منتقل کرده به شاگردهاش و دیگران و این روایات رو اون موقع که خوب بوده و اون موقع هنو مسئله وقفی پیش نیامده بوده این روایات چرا بهش عمل نکنیم؟ این رو بعضی ها فرمودن که نه به این روایات ما نمیتونیم عمل بکنیم، بعضی ها گفتن که نه مانعی نداره و علتش هم همین جهت گفتن به این که این مرد ولو از نظر مذهب بعدن به اصطلاح واقفی شد ولی اون روایاتی رو که نقل کرده در زمان استقامتش او اشکالی نداره که ما به اون روایات عمل بکنیم. و لذا مرحوم شیخ طوسی میگه عملت طائفتو به اخباره، طائفه به اخبارش عمل کردن، یا خودش میفرماید یکی از اصول، یعنی اصولی بوده که میدونید اصول اربعمه، میگه لهو اصل روینا بل اسناد عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عنه، که یکی از اصول رو شیخ میفرماید که مال اینه و نوشته این بوده و جمع آوری این بوده و این در دست ما هست و نام. و خلاصه با یک چنین وضعی و با یک چنین عرض کنم که وضعیتی که در زمان نقل روایات داشته ولو بعدن هم خراب شده باشه، بعدن هم کافر هم شده باشه، عرض کنم که این اشکالی نیست به روایاتش عمل کردن. منتها بعضی ها اومدن عرض کنم که عبارتی درباره این گفتن که این روایت عبارت من اینجا نوشتم، این روایت عبارتی که نقل کردن گفتن کذابون متهمون ملعونون اینجوره. قال علی ابن حسن ابن فضال علی ابن ابی حمزه کذابون متهمون ملعونون قد رویت انها احادیث کثیره و کتب تفسیر القرآن کله من اولی الى آخره الا انی لا استهل ان اروا ان حدیثا واحدا. خب یا مثلا یکی تعبیر کرده که او اشد خلق عداوتن للمولا من بعد ابی ابراهیم اصل الوقف و اشد الخلق عداوتن. قال الشیخ واقفی المذهب. خلاصه اینا این عبارت تند و تیزن دربارش گفتن، مخصوصا اون جمله که میگه کذابون، این مطالب درباره او گفتن، ملعونون متهمون فلا اینا. اما اینا منافات نداره با اینکه روایاتش بر طبقش عمل بشه. حالا یعنی با حرف شیخ که میگه عملت طائفتو به اخباره، این با اون منافات نداره. اما جهتش این بوده که شیخ فرموده طائفه به اخبارش عمل میکردن، جهتش این بوده که این از نظر مذهب خبیث بوده، منافات نداره یه کسی مذهبش درست نباشه ولی در نقل درست باشه. توجه فرمودید؟ یعنی حتی بعد از این که واقفی شده، حتی در اون موقع عرض کنم که دروغ رو و نسبت به حضرت موسی بن جعفر، چون روایت هم از موسی بن جعفره، حاضر نبود نسبت به موسی بن جعفر دروغ بگه. پس بنابراین ولو مسجدش و ما بنابراین که از اخبار عرض کنم که ثقه در نقل ما عمل میکنیم، اینجا باید عمل بکنیم. خب این بالاترین کذبه. مثل اون کسی که خلافت رو منکره، حالا یواشه که میگیم سنی میشه. خب حالا این عرض کنم به خدمت شما روایت چرا عمل نمی کنه؟ چرا اینقدر گفتن روایاته؟ تو اینا افرادی هستن، ثقه هستن، چنین هستن، خوب هستن و به روایتشون عمل میکنه. یا کسی که بالاتر مثلا خدا رو یلحدون فی اسماء الله، خدا رو منیتون شی مشرکه، ولی میگید که اگر ثقه در نقل باشه خب اشکال نداره عمل میشه. نه من میگم رو خباست، حتی رو خباست دیگه شرک اف الله شک کن فاطر هستم. کسی که مشرک هم باشه ولی اینجا ممکن اگه ما فهمیدیم این در نقلش درسته، ما عمل میکنیم دیگه. این یه جهت. جهت دیگه اینه که نه، میگیم که این که شیخ فرموده عملت طائفت و به اخباره، این منظور اینه چون همه اخبار این فرض بفرمایید که در زمان استقامتش نقل کرده، یعنی روایاتی را که نقل کرده هنوز واقفی نشده بوده و اون موقع خوب بوده و بنابراین چون در اون موقع که نقل کرده آدم درستی بوده و اون موقع دروغ نمیگفته، حالا بالا بعدنه. اینم که گفته کذابون، یعنی یه همچه اصل به این مهمی، اصل ولایت به امامت علی ابن موسی رضا رو یه دروغ به این گندگی به این مناسبت کذاب بشه. پس منم ولی اون موقع راستگو بوده و اون موقع که نقل کرده ایناش اشکال نداره. وقت مخصوصا بله. خب میدونم ما این رو از این کلمه که شیخ میفرماید، که شیخی که خودش میفرماید واقفی اون چنین اون چنین، بعد داره میگه عمل کردن طائفه به اخباره. خب میگیم اگر روی این وجه دویم باشه، میگیم پس طائفه احراز کردن که زمانی که روایت رو کرده زمان استقامتش بوده. بالاخره هرچه هست این دروغگو بوده، یا عرض کنم که یا واقفی بوده یا دروغگو هر چی هست، فرض کنید که مطلقا دروغگو هست اما نسبت به ائمه علیهم السلام فرضا دروغ نمیگه، خب اشکال نداره. پس شیخ که میفرماید عملت طائفت و به اخباره، گرچه ما از این توثیق نمیفهمیم که این رو آدم درستی مثلا ثقه در نقلی، ولی این معنا رو میفهمیم که به روایتش میشه عمل کرد، حالا یا از باب این که قرائنی در کار بوده که این روایت صحیحه، حالا ولی این آدم دروغگوی باشه، یا نه این آدم راستگو بوده مذهبش خراب بوده، یا این روایت در زمان استقامتش نقل کرده در اون موقع اشکالی نداشته، بنابراین هرچی هست ما به این کلمه هیچ مانعی نداره عمل بکنیم و جمع میشه ما به اونها، مخصوصا با توجه به این که بزرگان و افاضل از او روایت نقل کردن، که مراجعه کنید به عرض کنم که رجال اردبیلی اونجا نقل میکنه، سه نفر از اصحاب اجماع که اشکالی درش نیست، مثل ابن ابی عمید، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، این سه نفر از اشخاصی هستن که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتن، اجماع الاصابه بر این که اینا اینجورن که نه روایت رو از آدم دروغگو روایت نقل میکنن و نه ارسال میکنن و قطع میکنن اون سند رو، نه، یه همچه افراد بزرگی از اون نقل کردن اینها، پس معلوم میشه که این روایت پیش اینا عیب نداشته. 50 نفر از بزرگان مثل یونس ابن عبدالرحمن، عوان ابن عثمان، ابی بصیر، حماد ابن عیسی، حسن ابن علی و شاه، حسین ابن سعید اهوازی، عثمان ابن عیسی و غیر اینها، تقریبا در حدود 50 نفر از بزرگان همه اینها روایت میکنن که 3 نفر از اینها مسلما اشکالی درش نیست از جلالت قدرشون، که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن، پس بنابراین روایت از نظر سند اشکالی نیست. و نه فقط این روایت، نتیجه این بحث رجالی اینه که روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی در هر کجا باشه عرض کنم که به روایتش عمل میشه، و این خاصیت این بحث اینه که اختصاص به این روایت نداره، همه روایتش درسته. و این غیر البته توجه داشته باشید بحث علی ابن ابی حمزه بطائنی است، نه علی ابن ابی حمزه به اصطلاح شمالی. صلی الله علیه و آله.